زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح خطبه های نهج البلاغه. امروز یک شنبه است، 11 شهریور ماه 1403 شمسی، 27 روز از ماه صفر 1446 هجری قمری و در آستانه 28 صفر هستیم. مناسبت غمبار از دست دادن نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پیشاپیش این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده ی رادیو معارف باشید. تا چند ثانیه آینده میتونید شنونده ی برنامه اندیشه ها باشید و بعد از اون هم 13:55 دقیقه در قالب برنامه پیام ولایت برگزیده ی بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. در این لحظه بنده حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمودی تهیه کننده، رضایی صدا بردار و هاشمی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، فرهیختگان گرامی، سلام. به مناسبت نکوداشت 100 سال باز تأسیس حوزه علمی قم، نشست هایی با موضوع معرفی رشته های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده. بر همین اساس در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته به موضوع بازشناسی روش علمای حوزه علمیه در مبارزه با بهائیت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه در کنار ما باشید. آموزه‌های آزادی بخش و استکبار ستیز دین بزرگترین سد مقابل استعمارگران است. به همین علت دولت‌های استعماری با تأسیس فرقه‌های ساختگی می‌خواهند جریان درست دینداری را به انحراف بکشانند تا بتوانند از این مانع بزرگ عبور کنند. آنها با رخنه در یهودیت و مسیحیت تا حدودی توانستند به این هدف نزدیک شوند. فرق اسلامی به ویژه آموزه‌های ناب شیعی نیز از این نیرنگ بی نصیب نماندند. مثلا در حوزه مهدویت حدود 150 سال پیش با کمک و هدایت دولت استعمارگر انگلیس فرقه دستسازی با عنوان بابیت و بهائیت در کشور ما شکل گرفت. جهتگیری کلی بهائیت، جدا کردن مردم ایران از مراجع تقلید و مشغول کردن آنها به مکتبی ساختگی بود. پس از مرگ پیشوای فرقه شیخیه، مریدان او به سید علی محمد روی آوردند و سید علی محمد نیز خود را باب امام 12 شیعیان معرفی کرد. سید علی محمد به تدریج ادعای مهدویت کرد و سرانجام مدعی نبوت شد. او از طرف روحانیون بزرگ شیعه طرد گردید و چندین بار ناصرالدین شاه او را دستگیر کرد و هر دفعه از گذشته خود ابراز ندامت نمود، اما هر بار توبه را می شکست و دوباره افکار خود را تبلیغ می کرد تا اینکه به فرمان امیر کبیر اعدام شد. فرقه بهائیت از فرقه بابیه منشعب شده و بنیانگذار آن میرزا حسین علی نوری معروف به بهاءالله است. بهائیان از نظر سیاسی به لیبرالیسم و در زمینه اعتقادی و اخلاقی به صهیونیسم و در زمینه فرهنگی و اجتماعی به جهان وطنی و دوری از ارزش‌های مکتبی و اعتقاد به تساهل و تسامح رسیدند. با این حساب مبانی این فرقه ساختگی و التقاطی با هیچ کدام از فرق اسلامی سازگاری ندارد و از چارچوب اعتقادی و اخلاقی و فقهی اسلام خارج شدند. از نظر سیاسی نیز به علت وابستگی به اجانب و عملکرد خائنانه بهائیت، علمای شیعه به ویژه آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه با آنها مقابله کرد. آقای دکتر حجت حیدری، پژوهشگر کلام و فرق اسلامی، درباره مبارزه علمی مرحوم حائری یزدی و مراجع ثلاث جانشین مؤسس حوزه علمیه با بهائیت توضیح میدهد.
یک بحث اجتماعی هم بود. نکته‌ای که باز شیخ مطرح میکنه در جواب سوالی که مطرح میکنه، آیا میشود در ازدواج از یک فرد بهایی، یک زن بهایی یا دختری رو به ازدواج یک پسر بهایی در آورد؟ اینجا شیخ یک نکته خیلی جالب جواب میده و این نکته هم به نوعی جو جامعه اون زمان رو نشون میده. با بهایی ها نمیشود اصلا، نه عقد دائم و نه عقد موقت، نمیشه با اینها ازدواج کرد. طرف میپرسه که اگر کسی احکام بهاییت رو هم بلد باشه، مثلا یک زنی احکام بهاییت رو هم بلد باشه، آیا میشود با او ازدواج کرد؟ ببین اینقدر زمان میخوام این سوالش اینجا بود که اینجا مطرح میکنه که مردم ذهنشون نسبت به بهاییت اینقدر تنفر داشتن، اینقدر این جریان در میان اون زمان مردم منفور بود که کسی احکام بهاییت رو اگر بلد باشه آیا این مانع ازدواج میشه یا نه؟ در اینجا به قول خود شیخ جواب میده، میگه نه، کسی اگر احکام اونا رو بلد باشه نه این مانع نمیشه. یکی از کارهای دیگری رو که آقای شیخ عبدالکریم حائری انجام میده اعزام مبلغ بود. بنابراین یکی از کارهایی که ساماندهی که شیخ انجام میده اعزام مبلغ به شهرستان هاست. یعنی دقت شیخ این بود که سعی میکرد افراد که دغدغه علم دارن اینها رو نگه داره تا به مراحل اجتهاد برسونه، چون خواست به نوعی پرورش استاد هم انجام بده. اما برای مقابله با بهائیت ما میدیدیم که افراد مثل آقای انوری رو، یکی از علمای بزرگ اونجا و مورد اتفاقا مورد تکریم و اکرام خود شیخ هم این فرد قرار میگرفت، این رو میفرسته در همدان برای مقابله با بهائیت. پس نشان میده که یکی از کارهایی که برای مقابله با بهائیت شیخ انجام میده افراد شایسته و افرادی که واقعا تخصص تو این زمینه دارن میتوانن حتی مناظره و یا اون پاسخگوی شبهات بهائیت باشن، اینها رو میفرسته برای تبلیغ. در سال 1315 که شیخ از دنیا میره، در این زمان سه تا مرجع یا سه تا از اون بزرگواران که مرحوم آیت الله حجت کوکمرایی و آیت الله محمد تقی خانساری و آیت الله سید صدرالدین صدر، اینها میان جانشین شیخ عبدالکریم حائری برای همون در تازه که حوزه احیا شده بود، اینها کمک میکردن برای تقویت حوزه. این سه نفر هم به نوعی میتوانیم پیشینه فعالیتشون رو در مقابله با بهائیت رو بررسی کنیم و اتفاقا چیزهای جالبی هم داره، چه مرحوم حجت و چه مرحوم قانصاری و صدر، که اینها آقای حجت معروف بودن تو حوزه به عنوان کسی که به عنوان مدرس قوی و درساش هم درسای بسیار قوی در حوزه برقرار می‌کرد و این کاری که انجام میداد، روشی که آقای حجت کوکمری انجام داد، دو تا نکته رو میشه انجام دو تو بحث بهائیت دید. یکی این که مردم اون زمان تو قوم هم بهایی داشتیم و این بهایی ها و تو قوم فعالیت میکردن و مردم شیعه قوم نسبت به اینها حساسیتی داشتن، یه اختلافات و به نوعی درگیری های فیزیکی هم اتفاق افتاد. این مسئله وقتی به گوش آقای حجت کوکمری، آیت الله حجت کوکمری میرسه، در مقابل اینها یک حرفی میزنه که میگه رای دفع چند نفر بهایی و دور ساختن آنها از اجتماع مسلمین طریقه امر معروف و نهی از منکر در این گونه موارد این نیستش که بیاییم هیاهو کنیم. ببینید باز اینجا خدا رحمتش کنه یک روش هم به ما یاد میده که این که اگر چند نفر بهایی در قوم هستن ما نیاییم یک هیاهو کنیم، سر صدا کنیم، بگیم آقا اینا خیلی هستن و دارن فعالیت میکنن، و اگر هم میخواییم با اینها مقابله کنیم میشود به تعبیر چرا خاموش و با روش فقهی که بگیم که کسانی که اینها رو خونه بهشون اجاره دادن، اجاره خونه از نظر شرعی حرامه. لذا آقای حجت کوکمری بدون سرصدا اومد با اینها در قوم مبارزه کرد و اتفاقا هم موفق بود.
حدود یک قرن پیش با تلاش آیت الله حائری یزدی حوزه علمیه قم باز تأسیس و احیا شد و سوی دیگر تحول در فقه شیعه و نیز هماهنگی و دقت فقهای اصولی موجب شد تا اعتبار عمومی فقهای اخباری کاسته شود. به علت همین اختلافات بود که مکتب شیخیه با ادعای ارتباط با امام معصوم راه را برای ظهور مکتب بابیه هموار کرد. اما از زمان مرحوم حائری یزدی به بعد سازمان حوزه علمیه قوام گرفت و مقابل فرقه بهائیت و الحادی جدید ایستاد و جلوی سوء استفاده های استعمار انگلیس و ضربه به مذهب تشیع و علمای شیعه را گرفت. آقای حیدری از چگونگی و نوع مبارزه مرحوم آیت الله حجت کوه کمره ای می گوید.
یک کار دیگر هم جالب بود برای من روش آقای کوه کمره ای، این که با این که اون موقع یکی از بحث فقهی داریم که کتاب زالده رو معمولا در میان مردم نشندید، اما جالبه وقتی در مورد بهایت میرسه میگه اتفاقا کتابشون رو هم مردم بخونن مشکلی هم ندارن. چرا؟ چون مردم به پوچ بودن و سخیف بودن آموزه‌ها و عقایدش رو پی میبرن و به یک و دو این که ارزش و جایگاه مؤلفه‌های دینی و آموزه‌های دینی رو هم در حقیقت در اینجا یاد میفهمن که اسلام در مقابل اونها چقدر بالا مروک سربلند هست و چقدر فاصلش با بهایتی که به عنوان که اگرچه ادعا میکنه برای آیین و دین هستم فاصلشون از زمین تا آسمانه. عرض کردم اگرچه اونجا بیاد بحثای چند نفر بهایی میگه فقهی، با اونها چیکار کنین؟ سعی کنین خونه هایی که اون صاحب خونه ها اجاره دادن بهشون تبیین کنین که اجاره شما باطله، اینها رو از خونه هاشون بیرون کنن. اما در مورد کتاب بحث فکری و اندیشه‌ای هیچ مانعی نیست، میگه به کتابشون رو بخونید و خودتون هم به نوعی پی میبرید به پوچی اندیشه‌هاشون. این روش روش آقای کوکمری بود. روش آقای خانساری، که آقای خانساری همون کسی است که نماز استسقا و نماز بارانش معروفه، جالبه یه نکته هم در مورد بهائیت هست، اگرچه چند تا روشی داشت اما یه نکته همین بحث باران رو برای شما عرض کنم. آقای خانساری رحمت الله علیه این نماز بارانش رو تو قم تو قسمت خاک فرج برگزار کردن. اون قسمت زمانی بود که آمریکایی ها اومده بودن، زمان جنگ جهانی اتفاق و بس متفقین و متحدین اومده بودن، متفقین اومدن اینجا یه اردوگاهی زده بودن آمریکایی ها، اونا هم تو خاک فرج اونجا اردوگاه داشتن. آقای خانساری وقتی مردم ازش درخواست نماز باران کردن و رفت اونجا خواستن نماز بخونن، بهائی‌ها رفتن اونجا یه سمپاشی کردن که به آمریکایی‌ها بگن که اینها برای نماز نمیخوان بیان، در حقیقت به نوعی میخوان با شما مقابله کنن، که آمریکایی‌ها نظامی، اونها هم نظامی بودن، خب با این مسائل به قول معروف که برایشون حساسیت پیش میومد برای اینکه با اینها به قول خودشون باشون مقابله کنن. بعدن حالا داستانش میگم با روش خاصی که آقای خانساری پیش میگیره نماز استسقا رو میخونه، اتفاقا جالبه بعدن مورد توجه و مورد تکریم حتی اون فرمانده آمریکایی که در اونجا بود قرار میگیره و حتی باعث تبلیغ آقای خانساری اتفاق میفت. و بعدن آقای بازم نکته آخر این بحث صدر آیت الله صدر هم هست، گفتم این مراجع ثلاثه که نوعی تکمیل کننده زمان احیا بودن. آقای صدر هم دو روش مقابله داشت، یکی روش ایجابی که با نوشتن کتاب المهدی که اومد درباره مهدویت کتاب نوشت که به نوعی مقابله با بهائیت میشد، چون اونها اعتقاد داشتن، بهائی اعتقاد دارن مهدی همون علی محمد باب بود و اومد و رفت. خب با نوشتن کتاب المهدی و اسم و نام و پدر و اینها رو که ذکر میکنه مشخص میشه که علی محمد باب اون مهدی که شیعیان منتظرش بودن نبود. پس با یه روش ایجابی و روش سلبی هم به نوعی با اینها مقابله میکنه و اینا رو دیگه خلاصه کردم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع بازشناسی روش علمای حوزه علمیه در مبارزه با بهائیت اختصاص دادیم. در سال 1332 آیت الله بروجردی به حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی فلسفی مأموریت می‌دهد که در ماه مبارک رمضان درباره بازشناسی ماهیت فرقه بهائیت سخنرانی کند. این سخنرانی ها در رادیوی سراسری نیز پخش و باعث روشنگری عمومی شد و همگان را با خطر این نهله آشنا ساخت. آقای دکتر حجت حیدری، پژوهشگر کلام و فرق اسلامی.
اما دوران آقای بروجردی بعد از این مراجع ثلاثه دوره آقای بروجردی اتفاق میفته، مقابله با بهائیت دیگه از این فرایند تحول ایجاد میشه و از حالت اعتقادی و فقهی خارج میشه و به نوعی به روشهای فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم منتهی میشه که جریان آقای بروجردی رحمت الله علیه از نظر فکری با این جریان به نوعی مقابله میکنه و اینها رو کسانی که اومده بودن بهائیت رو حتی در دوران این دیگه دوران پهلوی هست، مخصوصا دوران پهلوی دوم نفوذ بهائیت در حکومت خیلی شدید شد، هم از نظر اقتصادی هم از نظر فکری که از کدام عباس هویدا به عنوان نخست وزیر کشور ما بود، وزیر اون سالش یک فرد بهایی بود و خیلی از چند تا از وزرای اون دوره رو میشه محمد به عنوان بهایی ذکر کرد. لذا آقای بروجردی سعی کرد از نظر فکری با این جریان مقابله کنه، هم از جهت اقتصادی که بعضی از فتواهایی که آقای بروجردی مطرح کرد که بهایی‌ها رو به عنوان نجس مطرح کرد و حرام بودن کالاهای بهایی‌ها رو به عنوان یکی از مؤلفه ها برای تحریم اقتصادی برای اونها اتفاق افتاد، چون که واقعیتش فرقه ها اگر میخوان پرورش پیدا کنن یکی از مؤلفه هاشون بحث‌های مالی است، چون اگر بحث مالی دچار چالش بشن از نظر فکری و اعتقادی هم دچار مشکل میشن، یا دو بحث‌های سیاسی و اجتماعی هم یکی از کارهای بزرگی که آقای بروجردی انجام میده در سال 1333 و 34 بود که آقای فلسفی رو به نوعی مأمور میکنه برای سخنرانی کردن در مسجد معروف اون موقع شاه که در رادیو هم اتفاقا پخش میشد که مستقیم بر علیه بهائیت کار میکنه. من خلاصه میگم خیلی مفصل زمان دوران تثبیت رو، من چند تا مؤلفه رو فقط ذکر میکنم دوران بروجردی رو، یکی تخریب حضیرت القدس که عرض کردم با حمایت آقای بروجردی و با روشنگری آقای فلسفی اتفاق افتاد. حضیرت القدس که در تهران همون شهرک محلاتی بود به عنوان مشرق الاذکار یا معبد بهایان میتونه ذکر کنن، چون اینها یکی از کارهایی که بهایی‌ها انجام میدن بحث نمادسازیه. نمادسازی رو معمولا تو هر کشوری سعی میکنن نمادهای مختلفی رو بسازن تا هم بتونن تبلیغ کنن، هم خودشون رو معرفی کنن و هم بتونن دیگران رو جذب کنن. لذا تو ایران اومده بودن تو تهران یک حضیرت القدس یا هم مشرق الاذکار رو ساختن و بسیار هم به تعبیر از نظر معماری هم نوعی شکیل بود، که لذا با تدبیر و در حقیقت تبیینی که سیاستی که آقای بروجردی اندیشیده بود، لذا چیکار کرده بود؟ این حضیرت القدس رو خود حاکم حکومت اون شاه، حکومت شاه، رئیس ارتش به تعبیر رئیس ارتش شاه، شاهنشاهی سپر بود نادر بادمتقلیج، این در حقیقت خودش مواعث میشه که خودش بیاد اون حضیرت القدس رو تخریب کنه. بعد نکته دوم، کار دومی که آقای بروجردی انجام داد در مقابله با بهائیت، تصویب قانونی به این که فعالیت این جریان، این فکر، این اندیشه، این فرقه ضاله در ایران ممنوع بشه. سومین کاری که کرد ورود این افراد رو در مناسب حکومتی، چون اینها واقعیتش یکی از کارهایی که در زمان هویدا گفتن اصلا افزایش تعداد بهائی در ایران افزایش پیدا کرد و فعالیت اونها بسیار زیاد شد. یه نکته ای رو آقای فردوس تو کتاب خاطراتش ذکر میکنه در مورد عبدالکریم عیادی، پزشک مخصوص شاه، میگفت که اتفاقا تعبیرش این بود که شاه اصلی ایران آقای دکتر عبدالکریم عیادی بهایی بود و شاهی که تاج و تختاش محمد رضا پهلوی بود. ببینید اینقدر اینها تو مناسب حکومت اینها نفوذ کردن. همین آقای عبدالکریم عیادی بیش از 80 شغل کلیدی فقط یک نفر داشت. یه فرد بهایی در ایران در زمان پهلوی یه فرد بیش از 80 شغل کلیدی که هر کدوم اینا هم از نگاه سیاسی هم از نظر اقتصادی برای اونها خیلی درآمد زیادی داشت. سومین مسئله ای که می شود مطرح کرد، پس گفتم اینها سعی کرد این با قانون هایی که گذاشته بودن که اینها از مناصب حکومتی اینها اخراج بشن.
مبارزه با بهائیت در 100 سال اخیر همیشه ادامه داشت، اما نابودی کامل آن در زمان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. از نظر امام خمینی قدس سره فرقه بهائیت یک گرایش مذهبی صرف نیست، بلکه حزب سیاسی مزدوری بود که به سرویس جاسوسی انگلیس خدمت می کرد. آقای حیدری:
اگرچه آقای شیخ عبدالکریم حائری، مراجع ثلاثه، آقای بروجردی در مقابل بهائیت فعالیت‌های زیادی کردن، اصلاً نمی‌شود با دوران رشد قیاس کرد. با رهبری و در حقیقت مدیریت امام رحمت الله علیه اتفاق افتاد قابل قیاس نیست. روش مقابله امام رو با بهائیت رو میشه دو قسم تقسیم کرد. چه زمانی قبل از دوران حکومت که همون زمان سال 41 وقتی که سخنرانی که انجام میده جالبه، امام باز این ادبیاتی رو در مقابله با بهائیت شرح میده که بهائیت رو به عنوان فرقه حتی ذکر نمی‌کنه، به عنوان یک حزب یا صهیونیسم یهودی که بهائی‌ها به عنوان جاسوسان و نماینده‌هاش تو ایران هستن. این ادبیات رو از سال 41 توی کشور باب میکنه و بعداً میشه این ادبیات به عنوان یک روش بسیار خوب در مقابله با بهائیت. بعد از انقلاب که عرض کردم دیگه این مرحله قابل قیاس نیست دیگه، اینجا مقابله با بهائیت از حالت فردی یا سلیقگی دیگه اینجا مرحله خاصی میشه، نهاد ایجاد میشه، سازمان ایجاد میشه، چون بهائیت هم به عنوان یک سازمان محسوب میشه. حوزه علمیه در حقیقت با ایجاد مؤسسات و سازمان‌های مختلفی که اتفاق افتاد تو قم و با روش تخصصی، قبلا اگرچه مثلا آقای فلسفی اگر با بهائیت مقابله میکرد یا دیگران مقابله میکردن، اما کارشون کار تبلیغی بود، در کنار اون میامدن با بهائیت مبارزه میکردن. اما امروز به نوعی میتوانیم بگیم که ایجاد مؤسسات مختلف و ارگانهای مختلف سعی کردن در قم با روش تخصصی با اینها مقابله کنن. یه نکته رو عرض کنم، نکته آخر رو، که اگرچه پایان نامه هایی که میتوانیم ذکر کنیم، مقالاتی که بعد از انقلاب در مقابل بهائیت نوشته شد اصلا هم تخصصی، هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی قابل قیاس نیست. هم کتاب های نقدی که اتفاق افتاد نیست، گفتم پایان نامه هایی که نوشته شد، روش مناظره و کارهای دیگه که اتفاق افتاد قابل نقد نیست. همین آخر کلام این نکته رو بگم و برکت انقلاب رو ما بیشتر حس کنیم. من بنده ای که تو زمینه فرق کار کردم و نوان کس جریانی که داره مقابله بهائیت انجام دادم، این رو میتوانم ذکر کنم که بعد از انقلاب با مقابله با بهائیت از کردم یک چالشی، یک ضربه‌ای که زد خود بهائی‌ها، این تعبیر خود من نیست، تعبیری که از بزرگان و مبلغان بزرگ بهائی‌ها هست که گفت ضربه‌ای که در زمان اول انقلاب تا زمانش نزدیک 128 سال از زمان به وجود آمدن شد، گفت این 128 سال تا حالا ضربه‌ای که بهائیت از انقلاب خورد در طول این تاریخ بی سابقه بود. پس ما مقابله با بهائیت رو سه دوره تقسیم کردیم: دوره احیای حوزه که با رهبری شیخ عبدالکریم حائری و مراجع ثلاثه بود که اینجا بیشتر بحث‌های فقهی مطرح می‌شد، دوره رهبری آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بود که اینجا عرض کردیم با ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشو مقابله کردن. اما دوره تثبیت که با رهبری امام مطرح شده بود که عرض کردیم اینجا دیگر ادبیاتی که برای مقابله با بهائیت شکل گرفت یک ادبیات خاصی خودش بود و میتوانیم بگیم که این موضع‌گیریه که واقعا ریشه و اساس بهائیت رو به اغما برده و اینها دیگر حق اون فعالیت‌های گذشته‌ای که انجام می‌دادن دیگر اگر در اینجا انجام میدن به عنوان جریان مخفی و به نوعی پشت پرده انجام میدن، دیگر حق فعالیت رسمی رو ندارن و این ضربه رو اگرچه مدیون علما و فقهای گذشته هستیم، اما برکت جمهوری اسلامی رو هم نباید کم رنگ دید.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع بازشناسی روش علمای حوزه علمیه در مبارزه با بهائیت اختصاص دادیم. اگر موفق نشدید برنامه های گذشته اندیشه ها را بشنوید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. شما را به خداوند یکتا می سپریم. خدا نگهدارتان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه است بر سر ماست. پیام ولایت در خط محمد و علی روح خدا، جاذبه درست کنید برای بخش خصوصی این نقدینگی به این طرف هدایت بشه. میشه این کارا رو کرد، امتیاز بدید، جاذبه درست کنید. ما برای فروش نفتمون یه موارد اتفاق افتاده، برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم یه مسامحه‌ای در قیمت کردیم، یه مثلا فرض کنید که تخفیف به یکی دادیم. خب این کار رو در داخل انجام بدیم، بخش خصوصی رو وادار کنیم، کارهای مهمی میشه انجام داد. من اون وقت اون روز نمیدونم اینجا برنظرم تو همین جلسه دولت بود که گفتم، فرض بفرمایید که همین الان این نیروگاه های 30 مگاواتی که گفتن روسیه میسازه اینها رو، بنده خیال میگردم 100 مگاواتی کمتر نداریم. معلوم شد نه، 50 مگاواتی و 30 مگاواتی داریم. خیلی خب، اینا قیمتش هم نباید خیلی بالا باشه. این درآمدزاست. بخش خصوصی رو تشویق کنید، تحریض کنید، برن از اینا 10 تا 20 تا بگیرن، بیارن جای مختلف نصب بکنن. هم انرژی، هم جذب نقدینگی، هم آبشیرین کنه و فراوان فوایدی داره از این قبیل. منظورم این نقدینگی زیاد، این نقدینگی که امروز وجود داره خطر بزرگی است. این هر طرف رو کنه، اینو اقتصاددان ها بهتر از ما میدونن، هر طرف رو کنه ویرانگره. و خب میاد یه وقت طرف سکه، میاد طرف ارز، همینی که اتفاق میفته شما میبینید، یه وقت میره طرف مسکن یه جور دیگه میشه. نباید بگذارید، باید این مدیریت بشه. یعنی راه نمیشه گذاشت نقدینگی رو، نمیشه گفتش که حالا این اضافه شده چه کاریش نمیشه کرد. نه نخیر، این رو میشه باید کنترل کرد، میشه باید مهار کرد و این باید مهار بشه. البته مسئله بانک ها که ایشون گفتن مسئله درستی است. یعنی بانک ها بانک مرکزی رو بین دو تا محظور قرار میدن، اینم علاج داره، اینم علاج داره. بانکی که نتوانسته خودش رو اداره کنه و مردم رو به صف کرده، این بانک رو خب اعتبارش رو سلب کنید. اولا نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به این وضع نرسن، اگر چنون چه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشه. وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد بشه. بانک های این همه بانک خصوصی، بانک ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشون. بنده تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بودیم، من یه وقتی به جناب عالی هم گفتم، یه دیوار طولانی همتایی با ماشین رفتیم، هی دیدیم این دیوار هست هست هست، هم پرسیدم مال چیه این، چیه اینجا به این بزرگی یک تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله، مال بانک فلانه، یه بانک. خب این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو، میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهمیست، این پولای مردم رو میگیرن، اینجوری امکانات درست میکنن. حالا اینکه یه تشکیلاتیست که لابد برای تفریح و این حرف هاست، نه بنگاهداری میکنن بانک ها. بنگاه بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که. خب این پولای مردم اینجوری، اینا رو کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به اینجا نرسن که بانک مرکزی بین دو محظور گیر کنه، یا بده
یه جور مشکل براش درست بشه، یا پول و نقدینگیشون رو افزایش نده، یه جور دیگه بازار رو درست بشه. یعنی این بالاخره این جزء مسئله مسائل مهمه. به وضع بانک‌ها به نظر من برسید و